هفته پیش راجع به نقش یک مسیحی در جامعه صحبت کردیم و امروز میخوام در مورد نقش یک مسیحی یا مسئولیت یک مسیحی در مقابل رهبران صحبت کنم. این مقدار به اون ربط داره ولی خب بزرگتر از اونم هست. چون که خداوند در زندگی های ما افراد مختلف رو گذاشته، رهبران مختلف، چه در خانه که خداوند پدر و بعد مادر رو گذاشته که خانواده رو سرپرستی کنن، بچه‌ها یک مسئولیتایی رو نسبت به رهبران داره، یعنی همه ما، ولی بچه‌ها نسبت به پدر مادر. بعد میای توی شرکت میبینی که خب رئیس شرکت هست، مدیران هستن، و بعد میای توی کلیسا شبانان و مشایخ و رهبران هستن، تو جامعه و رهبران دولتی هستن، و به عنوان یک مسیحی ما اینجا یک نقش مهمی رو داریم. ما باید نور و نمک این جهان باشیم، و یکی از قسمت‌های زندگی مسیحی اینه که با رهبرانی که خداوند گذاشته، رهبر که میگم باز خود این میشه یه درس جدا، تا کلمه رهبر رو میگم شما یه تصویری دارید و تو فکر من و تو کلام خدا یک تصویر دیگه است. راجع به اون بعدا صحبت میکنم، اصلا رهبری در کلیسا چه، اصلا رهبری روحانی نه فقط در کلیسا، اصلا رهبری چیه، ولی خلاصش رو میگم. در کتاب مقدس خداوند رهبران انتخاب میکنه که جامعه رو خدمت بکنن. مسیح نمونه داد، گفتش که منی که سرم پای شما رو میشورم و از من نمونه بگیرید. هر کی که سر خادم هم است، هر کی که قدرت بهش داده میشه، چه در کلیسا، چه در خانواده، چه در شرکت و چه در جامعه و در سیاست، خداوند دل خدا اینه و باور ما مسیحیان که خداوند اینو به ما داده اینه که این شخصی که در قدرت سر نیست، خادم بقیه است. یعنی از قدرتش، از منابعی که خدا به او میده، چه منابع مالی، منابع قدرت، دستور، هر چی که داده برای خودش استفاده نمیکنه، برای جامعه استفاده میکنه. پس اول این مسئله رهبر رو حلش کنیم. خداوند در همه جا رهبران رو گذاشته که ما رو خدمت بکنن. حالا خیلی ها نمیکنن، از اراده خدا خارجن، ولی دل خدا همین بوده و هستش. هفته پیش راجع به این مسئولیت ها صحبت کردیم. اگه میخوام یه مروری بکنیم که یک مسیحی در جامعهش چند تا مسئولیت داره، مهمترین و اولین اینا پایه است، یعنی اول اینه، بعد روی اینا بنا میشه، بعد میاد روی این. ما مسیحیان بعد برای آزادی بایستیم و از همه مهمترین آزادی، حالا آزادی بیان هست، آزادی انتخاب، ولی آزادی های مالی هست، ولی بزرگترین آزادی که خدا به جهان داده آزادی انتخابه. اولین چیزی که ما باید برای مسیحیان بایستیم آزادی انتخابه، چون از خدا میاد و خدا این رو در باغ عدن داده. بعضی ها میکنن خب این مسیحی ها دارن چی کار میکنن، اینا دارن جمع میشن میخوان که مثلا دولت عوض کنن، خودشون یه دولت مسیحی بیارن. این اصلا با کتاب مقدس و با دل مسیحیان نمیخونه. ما مسیحیان خوانده شدیم جامعه رو عوض کنیم، و اگر برای چیزهای سیاسی میستیم به خاطر انتخابه. یعنی اگر یک کشوری یک کسی مسیحی بشه، حق نداره دیگران رو مجبور کنه که مسیحی باشن. اصلا با کلام خدا نمیخونه یک مسیحی، یک رئیس شرکت بگی همه تو اومد یا مسیحی بشی یا بیرونتون میکنم، یا پدر به بچه‌هاش بگه یا باید مسیحی باشی از ارث محرومت میکنم. اینا رو تو کتاب مقدس ما نمیبینیم. این خدایی که این کتاب مقدس به ما معرفی میکنه اصلا همچین دلی رو نداره که تهدید کنه از باغ عدن به ما آزادی داد. پس آزادی، ما مسیحیان برای آزادی به خصوص انتخاب، اگر یکی خواست چه انتخاب، آزادی سیاسی یعنی انتخاب سیاسی، آزادی روحانی یعنی انتخاب دین و مذهبی که دوست داری، اینو ما میستیم. گرچه باور داریم مسیحیت راه نجاته و تجربهش کردیم، ولی دیگرانو زور نمی کنیم. و بعد وقتی آزادی هست انسان میتونه به حقیقت برسه. وقتی آزادی نیست، خیلی از شما آزاد نیستید که برید کتاب مقدس رو بخونید، آقا تحقیق کنید. دیگران هم آزادتون بگذارن، از درون آزاد نیستی. میری تو اتاقت میترسی که کتاب مقدس باز کنی با قرآن مقایسه کنی، میترسی چون آزاد نیستی، روحت آزاد نیست. بر اساس آزادی ما محبت، ما مسیحیان محبت رو همراه با حقیقت وارد جامعه میکنیم. ما وظیفه داریم دنیا رو محبت کنیم، ما وظیفه داریم برای حقیقت بایستیم، و وقتی اینها برقرار شد، اون موقع است که میتونی عدالت اجتماعی رو بیاری. عدالت اجتماعی بدون آزادی، بدون محبت و حقیقت فقط حرفه، پیاده نمیشه. پس ما مسیحیان برای عدالت اجتماعی، برای اینها میستیم و بعد برای عدالت اجتماعی و اینکه در یعنی جلوی ظلم میستیم. هر جا که مال کسی خورده میشه، هر کسی که از پول و از قدرت خودش سوء استفاده میکنه، وقتی که یکسان بودن نیست، یکی فرزنداش رو بهشون کار میده، بر حسب مساوات پول و قدرت و فرصت ها تقسیم نمیشه، بعضیا فرصت دارن بعضیا فرصت ها ازشون گرفته میشه، ما برای اون میستیم چون خدا رو دوست داریم و مردم رو دوست داریم. امروز میخوام که بقیه اینو و قسمت بعدیش رو صحبت کنم که به اینم مربوط میشه و اون راجب نقش یک مسیحی، وظیفه یک مسیحی در مقابل رهبرانشه. و رهبران کشور الان به خاطر سختی که هستن، تا میگیم رهبر، البته تو ایران میگه آقا یک رهبر وجود داره، تا کلمه رهبر رو ما مسیحیان به کار میبریم فکر میکنن زود سیاسیه. نه، خیلی کلیه. تو خونه هم ما رهبر داریم، تو که شرکت هم داریم، ولی خب قسمت سیاسیش هم هست، قسمت کشوریش هم هست. خدا با همه زندگی ما کار داره، نه فقط شخصی. خدا به عدالت اجتماعی کار داره. هفته پیش صحبت کردیم چقدر آیه ها هست که خداوند دست میگذاره روی عدالت اجتماعی. دل خدا میشکنه وقتی که در یک اجتماع بی‌عدالتیه. چند تا چیز رو خدا از ما میخواد. فقط میخوام اینجا یک بیداری بدم. میدونی خداوند از ما میخواد که، از ما مسیحیان میگه، مثل کبوتر بیازار، مثل مار هوشیار. هر دو رو خدا میخواد داشته باشیم. و میخوام اینجا یه هوشیاری بدم به شما. من امروز راجع به رهبران صحبت میکنم، بعضی جاهاش هم مثالاش رهبران سیاسی هستن. میخوام حواستون باشه، کسانی که میان و دنبال جدایی انداختن هستن بین خادمین مسیحی، بین کلیساها، میرن میگردن. امروز من جملاتی میگم که کلی بهشون مهمات میدم، بتونن از درونشون، از درون صحبتهای من کلی جملات در بیارن و بخوان استفاده کنن و میکنن. ولی ما خوانده نشدیم حالو باشیم، خواب باشیم. ما خوانده شدیم بیدار باشیم. میخوام یه قسمت از یک کلیپی که این هفته خیلی پخش میشد از خود من، میخوام پخش کنید. نمونه میخوام بدم از وسط پیغاما، این همه ساعت ها پیغام، موعظه، برنامه، یه کوتاه جمله شو در میارن که بر علیه ما، بر علیه کلیسا، بر علیه مسیحیان، بر علیه شبانان استفاده کنن. اینو ببینیم. ما مسیحیان برای صلح و آرامش اومدیم. حتی حق نداری بر علیه رهبران سیاسی و مذهبی صحبت کنی، منفی صحبت کنی، تلخ صحبت کنی، بعد براشون دعا کنی. مردم رو باید منسجم کنی که برای اونها دعا کنن. آره، منسجم کنیم که دعا کنیم، بر علیه اونها صحبت نکنیم. و اینو که در بیاری، امروز هم راجع به همین چیزا صحبت میکنم، اینو که در بیاری بعد میاری میگذارن که کنار صحبت‌های دیگران. و بعضی از ما، البته خیلیاتون، بهتون افتخار میکنم، خیلیاتون هوشیارید، خیلیاتون زودگول نمیخورید، خیلیاتون دست شیطان، دست دشمن برای شما باز شده، خیلیاتون فکر میکنید، میگی اینو چجوری تهیه کردن این کلیپ و این کلیپ، پس ساعت ها وقت گذاشتن، شاید هم حتی یک نفر نتونه، شاید حتی یه تیم چند ماه رو دقیق مطالعه کردن یک جمله از صحبت های کشورموز، یک جمله از صحبت های کشش دیگر رو کنار هم قرار دادن. اینا رو کار یک نفر نیست که اتفاقی، کلی کار میبره. بعضیتون انقدر هوشیارین، حواستون جمع، زود مچ میگیرید، آفرین به شما. ولی بعضیاتون هم هستید مثل من، بگم خوشباور، ساده، ولی خداوند ما رو خونده که مثل مار هوشیار باشیم. چون ساده دل هستید، فکر میکنید دیگران هم همینطورن، فکر میکنید دیگران هم هرچی که میذارن خب از ساده دلی و خوشدلیه و نیتی پشتش نیست دیگه، دارن حقیقت رو همینطوری میگن دیگه. ولی خدا میخواد مثل مار هوشیار باشیم. میخوام بیدار بشید، بدونید که دشمنی داریم، میخواد که ما مسیحیان رو به جون هم بندازه، میخواد مسیحیت رو خراب کنه، میخواد خادمین رو خراب کنه، کلیسا رو بپاشونه. ولی ما هوشیاریم، هوشیاریم، ما مثل مار هوشیاریم، ولی مثل کبوتر بیازار. و خیلیاتون، بهتون افتخار میکنم، اونایی که حواستون جمعه. به بقیه هم میگم شما خوشدلید ولی یه مقدار حواستون باشه، یه سوال کنید، بگید این کلیپ چجوری تهیه شده، این چجوری یه نفر از 6 ماه قبل یه جمله در آورده، از 3 ماه قبل از یه جای دیگه، اینا رو کنار هم گذاشته، چجوری شده، اتفاقی بوده. و خدا رو شکر که ما حواسمون جمع هست. امروز راجع به رهبری و مسئولیت‌های ما به رهبران صحبت می‌کنیم و چند تا چیز رو می‌خوام صحبت کنم. اولا اینکه کلام خدا ما رو خونده، شماره 1، من 5 تا نکته دارم. شماره 1، ما هم خوانده شدیم که رهبران رو محبت کنیم. ما محبت، بله، البته وقتی کلمه محبت رو میگم اصلا مشکل میدونید چیه؟ ما یه کلماتی رو به کار میبریم که از کلام خدا تعریفش رو گرفتیم، ولی وقتی میگیم شما از یا دیگران از تعریف انسانی و نفسانی ازش استفاده میکنن. تا میگم محبت، مثلا ما بعد رهبران کشور رو محبت کنیم، میگه به به پس دیگه تموم شد. فکر میکنی محبت اگه کسی منو دوست داره هر چی که من میگم باید تایید کنه، اگه کسی منو دوست داره باید با من باشه، یا با من یا بر علیه من، یا دشمن یا دوست. اگه دوستم هستی هر اشتباهی هم میکنم باید نگی دیگه، باید بیستی. ولی محبتی که صحبت میکنیم محبت الهیه، محبتی که از خداست. ما مسیحان خوانده شدیم جهان رو محبت کنیم، ما دشمن هیچ کی نیستیم. وقتی مرگ بر اسرائیل میگن ما نمیگیم، وقتی مرگ بر خامنه ای میگن ما نمیگیم، ما مرگ بر کسی نمیگیم، ما لشکر حیات هستیم، لشکر محبت هستیم، ضد کسی نیستیم، چون همه رو. چرا؟ جوابشو بدید. چرا اینطوری هستیم؟ چون خدای ما اینطوریه. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود، جهانیان را محبت نمود، همه رو، قبل از اون که حتی رو صلیب بره، قبل از اون که ما به مسیح ایمان بیاریم، قبل از اون که ما فرزندان او بشیم، خدا ما رو دوست داشته و داره. خدا شریران رو دوست داره، تاییدشون نمیکنه، حتی شاید مجازات کنه، ولی دوست داشتن خدا. حالا کلمه محبت رو بارها گفتم، بعد اینو حفظش کنید. محبت یعنی شخص رو از چشم خدا دیدن و بهترین خدا رو برای او خواستن و عمل کردن. این محبت الهیه. از چشم خدا ببینی اون چی که خدا براش میخواد و تو هم بخوای اگه تونستی کاری هم بکنی. این معنی محبت. اینو بنویسید، چون این خیلی از مشکلاتتون رو و سو تفاهم رو حل میکنه. برای همینه کلام خدا میگه میتونی دشمن خودت رو محبت کنی. ما میخونیم میگیم یعنی چی دشمن خودت رو؟ پر رو میشه، رو سوار میشه، یعنی سو استفاده میکنه، داره میخواد منو نابود کنه، تاییدش کنم. نه، تایید نیست، محبته. خب یعنی چی محبت؟ یعنی که دشمن خودت رو از چشم خدا ببین. خدا دشمن تو رو میبینه، میگه من برای تو هم جان دادم. خدا رهبران رو میبینه، خوب و بد، میگه برای اینها جان دادم، من اینها رو هم دوست دارم و میخوام اینها نجات پیدا کنم. پس از چش خدا میبینی و آنچه که خدا براشون میخواد. خدا برای اینا چی میخواد؟ خدا برای رهبران چی میخواد؟ برای رهبرانی که خدا رو نمیشناسن یا به زبان میشناسن ولی در عمل نمیشناسن، خدا میگه اینا نجات احتیاج دارن. رهبران ایران به نجات الهی احتیاج دارن، نجاتی که مسیح میده، نجاتی که قلب رو بر عوض میکنه، قلبی که از بیمحبتی خالی میشه، از محبت پر میشه، قلبی که میگه من اگر در مقامی هستم برای خدمت مردم هستم، قلبی که از خود میگذره و حاضر جانش رو برای دیگران بده. این محبتیه که مسیح میده. ما برای همین دعا میکنیم. پس اولین چیزی که باید بگم که پایه همه چیزه، من میخوام به صورت اگر یه گلدونی بکشیم اینجا، کلام خدا میگه از در محبت ریشه بگیرید و بنا شوید. پس ریشه همه چیز این محبت هستش که یوحنا 3:16 هست، که خدا به ما، چون دل خدا رو داریم، خدا به ما این دستور رو میده. و متی فصل 5 آیه 43 تا 45، متی 5 آیه 43 تا 45 میگه دشمنان خود را، متی رو باز میکنیم، متی فصل 5 آیه 43، متی فصل 5 آیه 43 میگه که من به شما میگویم دشمنان خود را محبت کنید، برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید، اونایی که از شما نفرت کنند احسان کنید و هر که به شما فوش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. این چیزیه که خدا از ما میخواد، محبت در مقابل بی محبتی، نیکویی در مقابل بدی. کلام خدا میگه با نیکویی بر بدی غلبه بکنید. میدونید اگر یکی به من بدی کنه و میگم بدی منفیه، میگیره، خورد میکنه، من چون ریاضیم خوبه میخوام یه مقدار ریاضیات 1-2-3 یاد بدم، یه نفر به من منهای 1 میده، یعنی میاد حال میگیره، میاد فوش میده، منو خار میکنه، توهین میکنه، تهمت میزنه، دل سرد میکنه، شخصیت منو میکوبه، میخواد منو زیر پاش له کنه، همینطور منفی، هی منفی به حساب من میخواد منفی واریز کنه، به حساب منهای 1، منهای 2، منهای 3. اگر من و شما منهای 1 رو بگیریم از یکی و همونو بهش جواب بدیم، بدی رو اگر با بدی جواب بدیم، منهای 1 اونو ما منهای 2 میکنیم، منفی ترش میکنیم، اون منهای 2 ما رو میگیره منهای 4 میکنه، ما منهای 4 رو میگیریم منهای 8 میکنیم. این وضعیت دنیای امروزه، چشم به عوض چشم، انتقام جویی، جواب دادن، نفرت، همینطور اضافه میشه. ولی ما مسیحیان برای این خونده نشدیم، ما خونده شدیم یکی که به من منهای 1 میده یه دونه به علاوه 1 بدم، یه آس برنده بزنم اینو صفرش بکنم، هر کی به من بدی میکنه، فوش میده، من یه احسان، یه نیکویی، یه حرف، یک تعریفی ازش بکنم، این یه منهای 1شو صفر کنم و بعد تازه یه دونه مثبت روش میذارم. حالا تو جوابم بده. ما خوانده شدیم دنیا رو مثبتش کنیم، بدی رو برای همین با بدی جواب نمیدیم، میگه بدی رو با نیکویی ما جواب میدیم. هر جایی که بدی هست نمیریم بدی رو بیشتر ضربش کنیم، بیشتر و بیشترش کنیم، ما بدی ها رو صفر میکنیم، تازه مثبتش هم میکنیم. این مسئولیت ما مسیحیانه، در خانواده، در شرکت، در جامعه، در کلیسا مسئولیت داریم. اینیم، غیر از این هستی تو مسیحی نیستی، یعنی مسیحی‌وار رفتار نمی کنی، از اراده خدا دوری، هر جا هستی باید این باشی، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه خانواده و کلیسا. ولی این مثل یک گلیه که بعد در محبت ریشه بگیره. و 4 چیز اینجا هست، 4 چیز خدا از ما میخواد. از که همه از محبت ناشی میشه. اولیش اینه که کلام خدا میگه که برای رهبرانتون دعا کنید، دعا دستور میده که برای رهبرانمون دعا کنیم. اول تیموتائوس فصل 2:1-2، اول تیموتائوس فصل 2:1-2 چی میگه؟ میگه که اول از همه چیز سفارش میکنم که با صلوات و دعا و مناجات و شکر برای جمعی مردم به کار بیاید. برای همه تو دعای مثبت بکن، شکر گذاری کن، دعا کن برای مسئولیت. خوب دقت کنید، آن برای کی میگه؟ کلمه چیه؟ نه، 1 برای مسیحیان میگه، میگه برای مسیحیان دعا کنید، دعای شکر کنید، برای احتیاجاتشون دعا کنید. آیا میگه برای مسیحیان؟ برای جمعی مردم. جمعی مردم، ما مسیحیان خوانده شدیم برای جمعی مردم برکت باشیم. حالا تو دل جمعی مردم 2 میگه به جهت پادشاهان و صاحب منصبان و تا با آرامی استراحت با کمال دینداری و وقار عمر خود را به سر ببریم، زیرا که این نیکو پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا. حالا میگه چرا این دعا رو بکنید؟ که میخواهد جمعی مردم نجات یابند. یعنی خدا میخواد این رهبران سیاسی و مذهبی کشور نجات یابند، برای همین براشون دعا میکنیم. خدا میخواد که اون رئیس شرکت تو نجات بیابه، پس براش دعا میکنی، برای همکارت دعا میکنی، جمعی مردم. ولی اینجا پشتش بلافاصله میگه جمعی مردم، یادتون نره اون رهبران سیاسی و مذهبی هم جزو جمعی مردم هنان. ما چون از دستشون ناراحتیم اینا رو توی کتگوری یک چیز دیگه میگذاریم و مثل که بعد برای دیگران بعد مسیحی باشیم، ولی برای اونا نباید مسیحی باشیم. نه، ما برای همه مسیحی هستیم. آمین. میگه دعا کنید. البته دعا هم که میکنید میگه برای چه جوری صلوات و مناجات و شکوها تا به یکی میگیم برای فلانی دعا کن، شروع میکنه دعای لعنت کردن. خداوند لعنت میکنم این رهبران رو، این لعنت خداوند بشکن، خداوند مریضشون کن، بکششون. اینا رو اینجا نمیگه. ما برای لعنت دعا نمیکنیم. دومی چیزی که خدا میخواد اینه که میگه ما خوانده شدیم به همه احترام بگذاریم. احترام به همه باید احترام بگذاریم، ولی به خصوص به رهبران. اول پتروس 2:17 اینجا بنویسم آیاش هم داشته باشید. اول پتروس فصل 2 میگه همه مردم را احترام کنید. میگه کیو احترام کنید؟
همه.
حتی بعضی از مسیحیان به رهبران، به همه احترام میذارن، ولی به رهبران که میرسه شروع میکنن فحش دادن، بی احترامی کردن. و ما میگیم احترام بگذار، میگه پس شما حزب اللهی هستید دیگه، شما با جمهوری اسلامی هستید دیگه. وقتی ما به آقای خامنه ای احترام میگذاریم میگه پس شما چرا اینقدر با احترام رو بهش صحبت میکنی؟ چون که کلام خدا به من میگه. نه فقط آقای خامنه ای، با تک تک انسانهایی که من روبرو میشم و شما روبرو میشید احترام قائل میشید. احترام یعنی، معنی احترام اینه که من اون ارزشی رو برای شخص قائلم که خدا قائله. و خدا برای انسان‌ها چه ارزشی قائله؟ میگه آنقدر ارزش قائل بود که مسیح رو داد، چه گنجی رو داد تا ما رو به دست بیاره. ارزش یک شخص به اینه که، ارزش هر چیز به اینه که چه چیزی براش داده شده تا اونو به دست بیاری. یه چیزی دادی تا اونو به دست بیاری، اون ارزش اون رو تعیین میکنه. یه دفعه یه تابلویی که ممکن اصلا بگی این چه تابلوییه بابا، این اصلا نمیخوام تو خونم بزنم، اصلا نقاشه رفته خط خطی کرده، این چیه؟ یه دفعه میبینی که یکی خواستارش میشه، میگه $1,000,000 میدم این تابلو رو داشته باشم. ارزش اون تابلو چیه؟ در سند توست که میخوای بدی یا نمیخوای بدی، یا $1,000,000. اون بهایی که براش داده شده و برای ما بهای بزرگی داده شده. عیسی مسیح جانش رو برای جهان داد، نه فقط برای مسیحیان، برای تک تک جهانیان. نگاه کرد گفت تو ارزشش رو داری، من برای تو بمیرم. تو هم ارزشش رو داری، برای تو بمیرم. اون رهبر سیاسی که ازش متنفری، من ارزشش رو داره که براش بمیرم، باش کارش موافق نیستم، طبق کلام میخوام نجات پیدا کنه، دل من اینه که نجات پیدا کنه، ولی براش احترام قائلم، ارزش قائلم. ما مسیحیان همیشه برای همه با احترام روبرو میشیم. آمین. بعد آیه بعد میگه همه مردم رو احترام کنید، برادران رو محبت کنید، از خدا بترسید. دوباره میاد رو احترام، پادشاه را احترام نمایید. این کار یک مسیحی. عزیزانی که رسما و یا قلبا با کلیسای هفت روبرو هستید، میخوام ازتون که اینطور باشیم، بیایم اینطور باشیم، بیایم اون باشیم که خدا میخواد، نه اون چیزی که جامعه به ما میگه. احترام تو قسمت احترام اعمال رسولان فصل 23 رو میخوام با هم مرور کنیم. اعمال رسولان جای یک چند تا نمونه میخوام بدم. خود عیسی مسیح میبینید هیچ جا بددهنینه که حتی بهش توهین میکردن جواب نمیداد. فوش اصلا در عیسی مسیح نبود. اعمال فصل 23 آیه 1، پولس توی داره محاکمه میشه به جلوی شورای مذهبی، در حقیقت دارن سوال ازش میکنن، میگه من ای برادران، من تا امروز با کمال ضمیر صالح، من با وجدان درست در این خدمت رفتار کردم، من تا جایی که من چیزی ندارم، نیت بدی ندارم، من در مقابل خدا اون چیزی که گرفتم رو دارم خدمت میکنم. آنگاه حنانیا رئیس کهنه، رئیس ملا، آیت الله اون محل یهودیان، حاضران رو فرمود تا به دهانش بزنه. یه اشاره کرد، حسابی زدن به دهن پولس. پولس به دو گفت خدا تو رو خواهد زد، ای دیوار سفید شده، تو نشستی تا منو بر حسب شریعت داوری کنی و بر ضد شریعت حکم به زدنم میکنی. داستان خیلی هاست که تو خود ایران هستن، خود اون شریعت مذهبی اسلام رو دنبال نمی کنن برای جفا رسوندن. تو خود شریعت میگه اجباری در دین نیست ولی اجبار هست. ولی به اون مسیر نمیخوام برم. اینجا مسئله احترامه. اینجاست که پولس به دهنش میزنن، دستور میدن و بعد پولس میگه دیوار سفید شده، نشستی منو تو بعد تو خودت ملای مذهبی هستی، شریعت و بلدی، قانون شریعت و بلدی، ولی داری خودت میشکنی شریعت رو. حتی این چیز بدی هم نمیگه. بعد بهش میگه که حاضران گفتن آیا رئیس کهنه خدا را دشنام میدهی؟ پولس چی میگه؟ میگه بله که میدم، که میدم، حقشه. نمیگه بیشتر از اینم دارم، چند تا فوشای دیگه هم دارم که الان میدم. پولس گفت ای برادران، ندانستم که رئیس کهن است، زیرا مکتوب از حاکم قوم خود را بد مگو. ما زبان ما نه فقط برای رهبران، برای هیچ کس به بدی باز نمیشه. توهین نمی کنیم، احترام میگذاریم. یهودا در کتاب یهودا آیه فصل 1 آیه 9 میگه که میکائیل رئیس ملائکه، خود میکائیل رئیس فرشته ها، وقتی که با شیطان روبرو شد میگه به او جرأت نکرد فوش بده، حکم حتی افترا به او بزنه، فقط به شیطان گفتش خداوند تو را توبیخ فرماید. یعنی حتی به خود شیطان هم، ما این دهان ما مسیحیان حتی به شیطان هم به کثافت باز نمیشه، چون این دهان ما برای پرستش خدا و برای برکت دیگران آفریده شده. آب شیرین و تلخ از توش بیرون نمیاد. آمین میشنوم. بعضیا افتخارشون فوشه، فکر میکنم با فوش دادن خیلی کارشون پیش میره. یکی رو بی احترامی کردن خیلی پیش میره. تو فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی میبینی یکی میگذاره یه پستی میگذاره زیرش فوش خارمادره، عکس آقای خامنه ای رو میذارن پشت زیرش، دیگه دلشون رو خالی میکنه. نباشه، ما مسیحیان، این از ما نیست، این چیزی نیست که خدا به ما میده. و یه چیزم، کسی که همچین فوشایی رو میده کسی رو بی احترام نمیکنه، خودش رو بی احترام میکنه، خودش رو پایین میاره، شخصیت خودش رو داره پایین میاره. و فکر نکن تأثیر گذاره. یعنی مثلا این فوشا رو نوشتی، هر کی میخونه میگه عجب این چیز، ما بریم با این بشیم، خیلی مرد، خیلی جرأت، چه مردی، اصلا این بشه رهبر ما، خیلی حرفاش درسته. هرچی هم بگی وقتی فوش باشه میگم ولش کن، ممکن حرف درستم بزنی ولی وقتی با فوش میزنی اعتبار نداری، هیچ کی بهت گوش نمیکنه. ما خوانده شدیم، کلام خدا میگه هر نوع فوش، هر نوع تلخی بعد از دهان ما بیرون بیاد، این از دل ما بیرون کنده بشه تا از دهان ما بیرون نیاد. شماره 3 میگه که چیزی که خدا از ما میخواد که تلخی و درد نداشته باشیم، عدم تلخی و خشم. افسوسیان فصل 4، افسوسیان به طور کلی با ما صحبت میکنه، فصل 4 آیه 31، فصل 4 آیه 31، افسوسیان 4:31، خیلی کلی ولی برای همه میگه که هیچ سخن بد از شما بیرون نیاد. آیه 29، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو تا شنونده را به فیض برسانه. بعد آیه 31 که میگه هر قسم، بگید هر قسم، هر قسم، هر نوع، یعنی دیگه چیز نکن، بیای بگی خب اینش اوکیه، این نوعش فرق میکنه، این برای رهبران سیاسی حقشونه، این اشکال نداره، ولی خب این بیچاره رو باید مواظبش باشیم. هر قسم تلخی، قیز، خشم، فریاد، بدگویی، خباست رو از خود دور کنید. آمین. خدا ما مسیحیان رو اینطور خونده. ما اینیم، ما اینیم، ما اینیم، ما اینیم. این قدرته، این ضعف نیست. بعضیا حتی مسیحیان به مسیح ایمان میارن و هنوز دلشون تلخ نسبت به ملاها، مسلمونا، چون درد کشیدن. بله درد کشیدی، شاید حق تو خوردن، شاید به تو ظلم شده، ولی تو مسیح حق نداری، حق نداری قیز داشته باشی. تو باید ببخشی و بخشش تو رو آزاد میکنه تا اون باشی که خدا میخواد. وقتی بخشش نداری، این زبانت زبان برکت نیست. وقتی بخشش نداری، صدای خدا رو نمیتونی بشنوی، اراده خدا رو نمیتونی انجام بشی، و تازه تو از دست اینا ناراحتی، فکر میکنی اینا برای فرق میکنه، تو داری درد میکشی. بدبخت اون که راحته، تو رابطت با خدا و مردم خرابه. تو هستی که نمیتونی اراده خدا رو انجام بدی، تو هستی که نمیتونی یک مسیح نمونه باشی، چون تو دلت درده. هیچ مسیحی نباید تو دلت دردی باشه بر علیه اسلام، بر علیه مسلمونا، بر علیه رهبران اسلامی. ما مسیحیان یک ذره نباید تلخی داشته باشیم یا خشم داشته باشیم. اگر هم به ما ظلم شده، جفا میشه، بگی برای جفا کنندگان خودتون دعای برکت کنید، ببخشید. ما میبخشیم و دعای برکت میکنیم. قسمت بعدی، از رهبران خود اطاعت کنید. این آخریشو گذاشتم اینجا، اطاعت. از رهبران خودتون اطاعت کنید. رومیان 13:1 است و آیه‌های دیگه هم هست، ولی این خیلی واضحه که میگه از رهبران خودتون اطاعت کنید. اینم بذار یه دونه جمله بگم، همین جمله رو قشنگ درش بیارید شما. ولی ما حواسمون جمع. میگم از رهبران خود اطاعت کنید. میدونی مشکل چیه؟ اولی مشکل اینه که کلمه اطاعت تو کلام مقدس و کلمه اطاعتی که ما تو فرهنگمون به کار میبریم اصلا دوتا معنی مختلفه. تا من میگم از رهبران خود اطاعت کنید، خیلیاتون تو فکر میکنید خب پس هر چی گفتن میگیم. چشم خوبان، بله، هر چی گفتن. ظلم میکنن، پشتشون ایستادین. دروغ میگن، پشتشون ایستادیم. اختلاس میکنن، میگیم آفرین، چشم، بفرمایید، بردار. ولی اطاعتی که تو کلام خداست یعنی همسو شدن مطابق اراده خدا. اطاعت ما مطابق اراده خداست و همسو. کلمه اطاعت همسو شدنه، ولی ما یک شرط داریم، شرطش اراده خداست. اطاعت از پدر مادر یعنی که من با اراده نیکوی تو برای من خوبی میخوای، منم با تو همسو میشم تا این نیکویی که تو داری به من برسه، از این برکت بگیرم. در اطاعت برکته. تو کلیسا میگی تو شبان منی، خدا تو رو گذاشته سرپرستی کنی، منو خدمت کنی، اگر چیزی میگی برای خیریت منه، پس خودم رو با تو همسو میکنم تا این برکت رو من دریافت کنم. در شرکت همینطور، خدا من تو رو رئیس این شرکت گذاشته، این شرکت موفق باشه. شرکت موفق نباشه، همه مو ضرر میکنیم، من از کار بیکار میشم، تو هم از کار بیکار میشی. پس خدا من تو رئیس شرکت گذاشته، این شرکت موفق باشه، هم برهش هم از همه هممون میگیریم. پس از تو اطاعت میکنم، همسو میشم که این شرکت موفق باشه. همه اینا هست، فقط یک شرط داره و اون شرطش اینه که باید با مرجع اصلی یعنی خدا باید همخونی داشته باشه. چون بالاتر از این رهبران، بالاتر از پدر مادر خدا، بالاتر از رئیس شرکت بالا خداست. مثل یک لشکریه که اون فرماندهت یه چیزی میگه ولی سرلشکر ژنراله یه چیز دیگه میگه. پس کدوم اطاعت میکنی؟ از اون بالایی اطاعت میکنی. حالا این هر چی بگه، اگه با هم مغایرت داره از اون اطاعت میکنی، اگه مغایرت نداره اطاعت میکنی. از رهبرانمون طبق اراده خدا اطاعت میکنی. اعمال رسولان فصل 5 یک بازی مثالی هست که این عزیزان رو گرفتن، مسیحیان رو گرفتن و پیش رئیس کهنه بردن و اونا دارن محاکمه میشن. درست مثل ایران امروزه که به مسیحیان میگن ساکت چی برید تو خونه هاتون، جمع نشیدان، هیچی هم نگید راجع به مسیح، فراموش مسیحی هستی، اشکال نداره، تو خونه ساکت شو، حرف به کسی هم حرف نزن. اینا هم همینو میگفتن، همون حرفی که رهبران ایران به ما مسیحیان میزنن اینجا به اینها میگن. میگن که مگه شما رو قدغن بلیغ نکردیم؟ مگه شما دستور ندادیم؟ قبلا به شما گفته بودیم که به اسم مسیح تعلیم ندید، مثل مسیح رو نیارید. شما تمام اورشلیم رو به تعلیم خود پر ساخته اید، میخواید خونه این مردم رو به گردن ما اندازید. بودن ملایی که گفتن بابا تمام قوم رو اینا بچهای ما، یکی از رهبران قوم میگه بچهای ما هم به مسیح ایمان آوردن. تمام ایران و شما از تعالیم خودتون پر کردید. پتروس و رسولان در جواب گفتن، حالا جواب ما، خدا را میگه شما به ما بگید، خدا را میباید بیشتر از انسان اطاعت نمود، شما به ما بگید. آیا ما باید شما را اطاعت کنیم یا خدایی که بالا سر شماست؟ پس ما اطاعت میکنیم مگر اینکه دستوری که به ما میرسه از پدر مادر، از رئیس شرکت، از حتی از شبان کلیسا یا رهبران سیاسی و مذهبی، اطاعت میکنیم، یه چیزای خوبی که میگن انجام میدیم، ولی اگر مخالف کلام خدا باشه میگیم ببخشید. شما اینجا بقید با چه احترامی هم میگن، میگن ببخشید ما از شما اطاعت کنیم از خدا من. شما میگید بشارت ندید، خدا من میگه بروید بشارت بدهید، من نمیتونم ندم، من نمیتونم راجع به عشقم صحبت نکنم و راجع به کسی که میتونه تو رو برکت بده، اینقدر دوست دارم که نمیتونم ساکت بمونم. میدونید ما مسیحان از روی عشق بشارت میدیم، نه وظیفه مذهبیه، نه اینکه خدا به ما پاداش میده. یه عشقی تو قلب ما مسیحیانه، آنچه رو که گرفتیم چون دیگران رو دوست داریم میگیم این رو باید به دیگران بدیم. اگر دوستت، فامیلت، حالا اگر در کلیسای هفت هستی، دوست و فامیلت داره بهت بشارت میده، هنوز به مسیح ایمان نیوردی، بهت گفته بیا شبکه هفت رو نگاه کن، ببین بیا این کتاب مقدس رو بخون، بیا این فیلم رو ببین، اگر یکی از دوستات یا فامیلات داره هی بهت زور میکنه، داره بهت بشارت میده، میخوام بگم خیلی دوستت داره، خیلی دوستت داره. میتونست نگه راحت، هیچ مشکلی هم پیش نمیامد، هیچ حرفی هم نمیشنید، به خاطر عشقش داره به تو ویدیو میده، میگه این کلامو بخون، داره برات دعا میکنه، میگه شبکه هفت رو نگاه کن. ما مسیحیان از عشق خداست که بشارت میدیم، و اگر دولت به ما بگه بشارت نده، میگم ببخشید، احترام قائلیم، براتون هم دعا میکنیم، اینو یکی رو نمیتونیم انجام بدیم. جمع نشید، ببخشید، مسیح میگه جمع بشید، ما بدن او هستیم، ما خانواده او هستیم. یک از قوانین کشوری اطاعت کن، میگیم چشم، اونجایی که با کلام خدا مغایرت نداره چشم. از قوانین رانندگی، یک مسیحی از قوانین رانندگی اطاعت میکنه، خب نمیاد بگه این دولت، من از چراغ قرمز رد میشم اینا ظلم میکنن، نه تو کار خودتو انجام میدی. مسیحیت عامل تبدیل جامعه است، ما مسیحیان خوانده شدیم جامعه را عوض کنیم، و برای وضع ایران هیچ کس جوابی نداره، نه از بالا، نه از پایین، نه از شرق، نه از غرب، نه داخل کشور، نه خارج کشور، هیچ کس جوابی نداره، ولی خدای ما داره، و خدای ما قادر ایران رو نجات بده، و خدای ما قادر ایران رو عوض کنه. نه نجات نیست، حالا بگیم خب این دولت عوض شه، ما ایرانی بدبخ، اگر خودمون عوض نشیم دولت عوض شه، بازم بدبختیم، بازم جامعهمون بدبخته. جواب رو خدایی داره که میخواد ایران رو نجات بده و قول کتبی داده، نوشته، و خدایی رو داریم که میگه شما، شمایی که منو میشناسید، شما فرزندان من عامل بد باشید. عزیزان، من و شمایی که به مسیح ایمان آوردیم مسئولیت داریم ایران رو عوض کنیم، با رفتارمون، با گفتارمون، با رابطه هامون، حتی با رابطه با رهبران کشور. ما میتونیم و خواهیم کرد، چون خدا با ماست و خدا دستور داده و خدا قول داده که خواهد شد، و ایران هیچ امیدی نداره جز اینکه عیسی مسیح، امید ایران، که بیاد و از ریشه ما رو عوض کنه، خانواده ها رو عوض کنه، معتادین رو آزاد کنه، افسردگی و ناامیدی ها رو برداره، بافت جامعه رو عوض کنه، از پایین عوض کنه، بالا هم عوض خواهد شد. خداوند ما همچین خداییه. خداوند دعا میکنم ای پدر، برای خود ما، ای خداوند، مایی که تو رو میشناسیم، برای عزیزانی که شمایی که عملا رسما یا با قلبا با کلیسای هفت همراه هستید، دعا میکنم با هم همراه باشیم، آنچه که تو کلام خداست رو جدی بگیریم، تجربه کنیم، عامل تبدیل دیگران باشیم. ما میتونیم، چون خدا با ماست، میتونیم بیام اون باشیم، استانداردمون رو پایین نیاریم، بیایم فوش برای دیگران دعا کنیم، احترام رو برای همه قائل باشیم، بیایم از تلخی و خشم آزاد شیم و بیایم در اون مسیر اراده خدا در اطاعت قرار بگیریم، تا با هم بتونیم عامل تبدیل ایران باشیم. آمین. میخوام باز اون قسمت هوشیاری رو میخوام بگم. من جملاتی گفتم راجع به اطاعت، احترام، بعد حواستون باشه از میان صحبت‌های من یه جمله در نیارم، این که شما میگین این رهبران اینا بعد اطاعت کنید، بعد براشون دعا کنید، بعد محبتشون کنید، ولی من و شما از این هوشیارتریم. خدا ما مسیحیان خونده که هوشیار باشیم، مثل مار هوشیار و مثل کبوتر بی‌آزار. همین ما، همین آدمای معمولی مسیحی که خدا با ماست، ایران رو عوض خواهیم کرد.